بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، بس درباره علم اجمالی بود که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلیه یا خیر؟ گفتیم که بعضی ها مثل میرزای قمی رضوان الله علیه اینا میگن که اصلا علم اجمالی کل عدم، عین شک. اگر که عین شک بود، یعنی علم اجمالی نه اقتضاء داره نه علیت، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. به عبارت دیگه معنای کلام میرزای قمی اینه که مخالفت قطعیه جایزه، معنی فرمایشش اینه دیگه. فقط یه قیدی داره کلام میرزای قمی و اونم اینه که میفرماید که مخالفت قطعیه جایز است اما تدریجن، یعنی کسی که یقین داره یکی از این دو ظرف شرابه میتونه دوتاشو بخوره اما تدریجن، اما اگه دوتاشو بریزه تو یک ظرف و بخواد بخوره این حرامه. استدلال میرزای قمی هم اینه ها. ایشون میفرماید که مخالفت شارع جایز نیست، حرامه. عقل حکم میکنه به اینکه آدم نباید با مولا مخالفت بکنه، ولی مخالفت در صورتی حرامه که حین العمل بدون این کار مخالفت مولاست. یعنی حالا که این لیوانو گرفته دستش میخواد بخوره، بدون که این نافرمانی خداست، این ظلم است و حرامه. اما اگر یک کسی حین العمل نمیدونه که این کار مخالفته، بعد العمل میفهمد که مخالفت کرده، اینو عقل نمیگه که حرامه. اونجایی که علم تفصیلی داریم که مثلا این شرابه، خب همون موقع که میخواد بخوره میدونه داره ظلم به مولا میکنه، اما موقعی که مردد است بین این ظرف و اون ظرف، الان که این ظرف رو داره میخوره که یقین نداره شراب باشه، بعد که اینو خورد اون یکی هم که برمیداره بخوره الانم یقین نداره که اینم شراب باشه، یعنی حین العمل علم به تحقق مخالفت ندارد، بلکه بعد العمل بیفهمه که مخالفت کرده. اینو میرزای قمی میگه اشکال نداره. بله همونه، بله. این فرمایش میرزای قمی، خب این فرمایششونه که هیچ کس قبول نکرده. حالا هیچ کس، اینقدر که من خبر دارم، شایدم اینقدر که ما میدونیم، کسی فرمایش میرزای قمی رو قبول نکرده. همه میگویند وقتی تکلیف مولا به عبد واصل بشود، وصول محقق بشه، تکلیف رو باید اطاعت کرد، مخالفتش هم حرامه، موافقتش هم واجبه. نه اونو حالا سب کن، اون چیز دیگه است. نه اونو تو بحث مانعه، اینجا تو بحث اصل اقتضا دارم میگم. عقل میگه که تکلیف وقتی به عبد رسید، فرقی بین موافقت و مخالفت نیست، مخالفتش حرامه، موافقتش هم واجبه، چون ملاک وصول تکلیفه. اونجایی هم که آدم علم اجمالی داره تکلیف به آدم رسیده، مثل اونجایی که علم تفصیلی داره، اونجایی که میدونه یکی از این دو ظرف شرابه تکلیف به آدم رسیده، مثل اینکه یه دونه ظرف من میدونه که شرابه، مخالفتش حرامه، موافقتش هم واجبه. ولی این حکم عقله. ولی آیا حکم شرع هم همینه یا نه؟ اون فرمایش سید و چیز اینجاست. به عبارت دیگه ببینید، یک بحث اینه که عقل چی میگوید؟ عقل میگه مخالفت حرام، موافقت واجب. وجدانی هم هست دیگه. حالا دلیلای دیگه هم در ضمن بحثای آینده دلیلای دیگه هم روشن میشه دا. این حکم عقل. ولی حالا شرع، آیا شرع هم همین جور گفته که مخالفت علم اجمالی حرامه و موافقتش واجبه یا خیر؟ باید سه تا بحث مطرح بشه. مطلب اول اینه که اصلا خود علم اجمالی اقتضاء داره یا علیت، که این خوب خودش تعیین کننده است. مطلب دوم، آیا امکان دارد که شارع در مورد علم اجمالی ترخیص در مخالفت بدهد؟ آیا امکانش هست یا نیست؟ حالا ترخیص در مخالفت، یا شما به جای ترخیص در مخالفت بگویید جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی، فرقی نمی کنه، دو تاش یکیه. و مترتب بر این دومی مطلب سوم. مطلب سوم هم اینه که خب حالا ترخیص داده یا نداده. اگر تو مطلب دوم گفتیم امکان ترخیص هست، حالا آیا ترخیص داده یا نداده، آیا اجازه داده یا نداده، که مثلا سید یزدی یا مقدس اردبیلی یا بعضی دیگه گفتن ترخیص داده، یا حالا میگیم یه عده میگن نداده. اگر که مطلب اول گفتیم که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه، اگر کسی گفت علم اجمالی علت تامه است، یعنی علم اجمالی با علم تفصیلی فرقی نمی کنه، منش اینه دیگه، خب در این صورت که دیگه اجازه ترخیص و این حرفا اصلا معنا نداره. چرا معنا نداره؟ این بحث حالا دقیقا تنه میزنه به بحث بعدی که بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. این با اون خیلی گره میخوره دا. آیا وقتی که ما علم اجمالی داریم تکلیف منجز شده یا نه، و این علم علت تنجز است یا مقتضی تنجز؟ اینجا اگه آدم بخواد حالا خیلی بحث و اصول و طول بده و فلان، اینجا باید شروع کنی به اینجا بحثا که حکم چهار مرحله داره: اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز که آقای آخون میگه، یا حکم دو مرحله داره: انشاء و فعلیت، یا حکم دو مرحله داره: فعلیت و تنجز، یا اینکه اصلا بگوییم که حکم یک مرحله داره، مثل آیت الله عراقی که میگه اصلا حکم یه مرحله داره، حکم یا هست یا نیست دیگه، انشاء و اقتضا و فعلیت و تنجز. حکم اگه هست فعلی است و باید انجامش داد، اگه نیستم که نیست دیگه. اینجا از اینجا بحثا خیلی میشه مطرحه، ولی حالا اینا دیگه طول دادن بحث است و از این صرف نظر میکنم، به صورت کلی فقط این عرض میکنم، آیا علم اجمالی علت است یا نه؟ بین این سه تا نکته رو در نظر بگیرید. ظلم بر مولا قبیح، نه تو اون نه قضاوت یکی میخواید که نه کار به قضاوت نداریم. چرا دیگه؟ اصلا خوب هزم راه حل مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی مثلا به نظر آخون همینه دیگه، که بگویید که حکم واقعی در مرحله مثلا انشائه، حکم ظاهری در مرحله فعلیت، یعنی با همه اختلاف مرتبه اون مسئله رو حل میکنن دیگه. همین که گفتم که اینا تنه به هم میزنه، برای همین گفتم دیگه، گفتم این دو تا مسئله به هم تنه میزنند، برای همین گفتم. خب یه مسئله اینه که ظلم بر مولا قبیحه، یعنی کسی که عبده، عبد بودن اقتضا میکنه که حرف مولای خودش رو گوش بده. یه مطلبم اینه که عقل یا وجدان یا فطرت اینها میگویند که اجمال و تفصیل ملاک نیست. اینا هیچ فرقی بین اجمال و تفصیل نمیذارن. اگه شما میدونی یه نماز واجبه، باید نماز تو بخونی. نمیدونی هم حالا ظهر یا جمعه است یا سرکته یا چارکته، باید همشو انجام بدی. بلکن با توجه به این که میدانیم شارع در یک مواردی از حکم واقعی که معلوم هست دست برداشته، اینه یه جایی میدونم شارع دست برداشته از حکمش، مثلا فرض کنید در موارد حکم ثانوی، در موارد اضطرار و عسر و حرج شارع از حکم اولی دست برداشته، میدونم در شبهه غیر محصوره شارع از حکم اولی دست برداشته. حالا مثلا حالا اینا بعد توضیح میده ما، که مثلا در حکم واقعی تو شبهه غیر محصوره شارع میگوید حکم واقعی فعلی نیست، یا حکم واقعی رو نمیخوام. این حال به سبک کفایه دارم میگه ما، بعد در نهایت یه جور دیگه میشه حرفا. از این که میدونم شارع در یک مواردی از حکم واقعی دست کشیده و دست برداشته، نتیجه میگیریم که پس شارع میخواسته بین حکمی که معلوم است اجمالا و حکمی که معلوم است تفصیلا فرق بگذاره. البته این را هم من میدونم، بینید یک بزرگواری ها از علمای الان، خدا بزرگ کنه شد، یک بزرگواری تو کتابش گفته که سجده یعقوب بر یوسف، یا سجده یوسف بر یعقوب، یا سجده ملائکه بر آدم، چون به دستور خدا بوده اشکالی نداره. بینه اینه جوابش اینه ها، اگر یک چیزی ظلم به مولاست، ظلم به مولا رو خود خدا هم اجازه بده بازم جایز نیست. اگه خدا مثلا یه دستوری بدهد بگه این کار رو نکنید، بعد خود خدا میتونه بگه حالا اون کار رو بکنید، این ظلم به مولا یا سجده بر غیر خدا این قبیح است عقلا. چیزی که عقلا قبیحه با امر شرعی حسن نمیشود، قبیح قبیحه دیگه. اگر که شارع یک جا اجازه داد که مخالفت بکنید با حکم، باید اینو یک کاری بکنید که بگید اصلا حکم اولی اقتضا او نداشته، نه این که حکم اول اقتضا او داشته که انجام بدید ولی شارع خودش گفت نمیخواد انجام بدید. این نمیشه. این مثل اینه که حالا این مثل اینه که یکی بگه که آقا من راضیم به من فحش بدید، حالا شما میتونید بهش فحش بدید؟ فحش دادن ظلم به اوست و خودش اجازه بدهد که به من فحش بدید، بازم این کار کار قبیحیه و حسن نمیشه، مگر اینکه بگی قبیح نیست. بله، مگر اینکه اینجوری بگی. نه، حالا حرف قومی نیستن. نه، حالا سن بعد قیبت مونجو هم همش همه جا میتوری دخال. حالا صحب کنی، حالا هم خیلی حرف ده. پس بینی تا اینجا هم گفتم که ظلم به مولا قبیحه، حتی اگر خود مولا اجازه بدهد بازم قبیحه، بازم قبیه. مگر اینکه شما بگویید که من از اینکه خودش اجازه داد میفهمم که اون حکم اولی اصلا اقتضاء نداشته و مخالفتش هم ظلم به مولا نبوده. اینم مطلب دوم. حالا حالا صبر کن، من گفتم فعلا دارم بله گفتم حالا صبر کنی تو ببین آخر بار چی میخوام بگم. گفتم فعلا دارم به سبک کفایه دارم میگم. مطلب سومم اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی که این بحث رو میخواد مطرح کنه دا شیخ میفرماید که مشکل تو خود ادله اصول عملی است. ما یه روایاتی در باب براءت داریم، یه روایاتی در باب استصحاب. این روایات یه صدر و ذیل داره که با هم متنافیه، هم تو باب براءت هم تو باب استصحاب. تو باب استصحاب می‌فرماید لا تنقض الیقین بشک، یعنی مجرای استصحاب عبارت است از شک. اطراف علم اجمالی هم من شک دارم دیگه، نمیدونم این ظرف شرابه یا اون ظرف شرابه، شک دارم دیگه. لا تنقض الیقین بشک میگه اینجا استصحاب جاری بکن، درست؟ چو شک داری طبق یقینت عمل کن. قبلا این ظرف شراب نبود پس پاک، قبلا اون یکم شراب نبود پاک. اما دنباله حدیث می‌فرماید بل انقضه به یقین آخر، یعنی اگر که یه یقین دیگر داشتی حالت سابقی رو نقض بکن و به استصحاب عمل نکن. انقضه به یقین آخر، این یقین آخر شامل علم اجمالی هم میشه، شامل علم اجمالی هم میشه دیگه. صدر حدیث میگه اطراف علم اجمالی استصحاب جاری بکنید، ذیل حدیث میگوید اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نکنید، یعنی تو خود حدیث تناقض پیش میاد. یا مثلا تو باب براءت میفرمود که کل شیء لک حلال، این کل شیء لک حلال یعنی در موارد شک، هر جا شک داری کل شیء لک حلال. دنباله حدیث میفرماید حتی تعریف الحرام منه به عینه، حتی تعریف الحرام علم اجمالی رو میگیره. صدر حدیث میگه اطراف علم اجمالی براءت جاری بکن، ذیل حدیث میگوید برائت جاری نکن. به این دلیل که تو این روایات تناقض حاصل میشود، شیخ انصاری میاد میفرماید که با این که علم اجمالی مقتضی تنجز هست، ولیکن شارع میتواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد، اما ترخیص نداده. چرا ترخیص نداده؟ چون اگر ترخیص داده باشه تو روایت تناقض پیش میاد. خود دلیل ترخیص اگر شامل اطراف علم اجمالی بشود، خود دلیل تناقض داره و تناقضم محاله. پس با این که شارع میتونه ترخیص بده ولی ترخیص نداده، این میشه دیدگاه شیخ صلی الله علیه و آله محمد و آله تعالی.